ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. هواپیمای جنگنده اسرائیل به اهدافی در نوار غزه حمله کردند. روسیه به دولت دمشق جت جنگنده می فروشد. در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، دو نماینده مجلس از امکان بستن تنگی هرمز سخن گفتند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. هواپیماهای جنگنده ارتش اسرائیل در حملاتی شبانه به هدف‌هایی در نوار غزه هجوم بردند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این حملات که در پاسخ به راکت پرانی‌ها از نوار غزه به خاک اسرائیل صورت گرفته بود، یک کارخانه اسلحه‌سازی و سه تونل زیرزمینی را که برای قاچاق اسلحه از آنها استفاده می‌شد مورد هدف قرار داد. طی ماه جاری میلادی دست کم 7 راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل پرتاب شد، ولی گزارشی از خسارات ناشی از آنها منتشر نشده است. روزنامه روسی کمرسان در گزارشی از امضای قراردادی میان مسکو و دمشق برای فروش جت‌های جنگنده روسی نوشته است. به گزارش این روزنامه روسی، بر اساس این معامله 550 میلیون دلاری، روسیه 36 هواپیمای جنگنده یاک 130 به سوریه می فروشد که معمولاً برای حمله به هدف‌های روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند در واکنش به گزارش روزنامه کمرسان گفت: اگر این گزارش صحت داشته باشد، مایه نگرانی است. به گزارش سازمان ملل، از هنگام آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تا کنون دست کم 5400 نفر کشته شدند. دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران روز دوشنبه بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخلال در فروش نفت، ایران تنگه هرمز را خواهد بست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اخلالی در فروش نفت ایران انجام شود، قطعاً تنگه هرمز بسته خواهد شد. در همین حال، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نیز بستن تنگه هرمز در صورت تهدید را جزو حقوق ایرانیان دانست. این اظهارات در حالی بیان می شود که وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفته بود ایران هرگز قصد بستن تنگه هرمز را ندارد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد شناسنامه ها تا 2 ماه دیگر از طریق پایگاه اطلاعات جمعیتی به صورت رایانه‌ای صادر می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد ناظمی اردکانی روز دوشنبه گفت مکانیزه شدن صدور شناسنامه رایانه‌ای از جمله اقداماتی است که باعث جلوگیری از جعل این سند هویتی می شود. ساعت 9:03:25 و در اینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک را می شنویم که مهرداد قاسمفر از رادیو فردا تهیه می کند.
نمای دور، نمای نزدیک.
زمان زیادی از دعوت محمد نوریزاد از چهره‌های درون نظام برای پیوستن به جنبش نامه‌نگاری به آیت الله علی خامنه‌ای نگذشت که امواجی از انتقادها نسبت به وضعیت فعلی کشور و شیوه اداره آن برخاست. از نامه بسیار شدید و لحن ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اوین که بگذریم، یادداشت حسین علایی بنیانگذار نیروی دریایی سپاه و بیانیه‌های کسانی چون علی سنی‌خانی و غلامعلی رجایی در تایید و حمایت از او و نیز حرف‌های صریح اللحن عماد افروخ، موارد قابل تأمل دیگر بودند. نقطه مشترک همه این افراد قرار داشتن آنها در صف درونی نظام و عدم تردید در دلبستگیشان به آرمان‌های جمهوری اسلامی است. با این حال، لحن انتقادی آنها از رهبر جمهوری اسلامی بی سابقه خوانده شده است. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. حماد افروغ، چهره سرشناس جناح راست، در برنامه‌ای به نام پارک ملت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و سخنانی گفت که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و اعتراض عده‌ای دیگر را برانگیخت.
یعنی وقتی قدرت تقلیل پیدا می‌کنه به قدرت رسمی، اینا آفت استراتژیک و انقلابی یک جامعه است. یعنی ما همه رو هی میدیم به این قدرت رسمی، تخمقات قدرت رسمی می‌ریزیم، حاصلش این میشه که از نقادی و از نظارت غافل میشیم. و بالاخره اینو به شما بگم، هر کسی اگه که در معرض نقد قرار نگیره، در معرض نظارت قرار نگیره، حسب مردم سالاری دینی چرخش قدرت صورت نگیره، مطمئن باشید دیر یا زود از اون وجه منضبط و قاعده مند خارج میشه و شخصی میشه.
ما که مدعییم که اتفاقا جریان نقد توی کشور بسیار با نشاط و رشد داره اتفاق میفته.
حالا شما که مزاح نمیفرمایید که
حالا بعدم هم نمیاد گایشو بکنم.
پرسشی که در مواجهه با این گسترش نقدها مطرح میشود این است که این انتقادها به چه معناست؟ آیا این فقط یک نمایش ظاهری از سوی وابستگان نظام برای افکار عمومی است یا واقعا حرکتی جدی است در فضای سیاسی مسدود شده ایران؟ دکتر حمید دباشی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید که برای درک این موضوع باید به دو نکته توجه کرد.
ببینید، به نظر من دو نکته قابل تعامله. یکیش اینه که الان نه فقط کشور ایران، مردم ایران، بلکه جمهوری اسلامی در یکی از خطرناک‌ترین مراحل تاریخ 30 چند سالشه. یعنی الان این تحریم‌ها داره فشارهای خودش رو میاره، تهدیدهای نظامی وجود داره، دانشمندای هسته‌ای دارن ترور میشن. اکثر مردمی رو که الان ما می‌بینیم، به خصوص از کسای مثل آقای علایی و دیگرون، اینا احساس خطریه که پاسداران دارن میکنن در مقابل این خطر اصلا اضمحلال رژیم، فروپاشی کشور. بخش دیگرش به نظر من کسایی که به خصوص سابقه های طولانی تری در سپاه دارن، اینها به دلیل ایدئال ها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی بوده که اینا به این رژیم اعتقاد داشتن، ولی اینا اون ایدئال ها رو در خطر میبینن. در نتیجه به نظر من مجموعه دو تا فاکتوری، یه فاکتور خیلی عینی و مادی و فوری، یعنی خطر اضمحلال جمهوری اسلامی و خطر تجزیه کشوره، و دیگریش بخش فروپاشی اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی و عقیدتی یه عده، یعنی که دست به دست هم داده. ولی این که از درون خود رژیم این پایه‌های اعتقادی و مذهبی و اینا فرو به فروپاشی کرده، اینا نشون دهنده این است که یک چیزی رو در رژیم الان به خطر افتاده و خود اینها متوجه شدن دیگه، به اپوزیسیون و نمیدونم اصلاح طلبا و جنبش سبز و اینا دیگه ارتباطی نداره.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در توضیح بالا گرفتن نقدهای آشکار از شیوه اداره کشور چنین میگوید:
پس از اقدام شجاعانه محمد نوریزاد، ما در روزهای اخیر اتفاقی رو دیدیم که بخشی از جریان اصولگرایان هم که منتقد وضع موجود هستند، به نوعی و بر اساس روش‌های خودشون هم پرداختن به این مسئله. یعنی به عنوان مثال مطلب جسورانه سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات، نوع صحبتایی که آقای عماد افروغ در برنامه پارک ملت کرد، به صراحت مسئله این حق استیضاح رهبری رو مطرح کرد و حمایت‌هایی که تلویحاً از اقدام اونها از سوی احمد توکلی صورت گرفت که بحث‌های آقای افروغ رو کاملاً بحث‌های درست و قابل دفاع دونست، و همچنین از حمله‌ای که توسط برخی از نیروهای حکومتی به منزل صدر علایی فاصله بود انتقاد کرد. اینها نشون میده به هر حال این یک ما یک روند جدیدی هم شاهد هستیم، که البته سمت و سوی اون خب متفاوت با نیروهای اپوزیسیون یا جنبش سبز هست در خطاب قرار دادن رهبری، ولی معتقد هستند که به هر حال رهبری مسیر درستی رو نمیره و تلویحاً دارن نسبت به مسئله اعتراض و نارضایتی خودشون رو نشون میدن.
حسن شریعت مداری، دیگر تحلیلگر اوضاع سیاسی ایران، معتقد است که این واکنش ها نتیجه احساس خطر جدی در درون حلقه است که خود همواره و تاکنون از ارکان نظام محسوب می شدند.
به هیچ وجه قابل قیاس و دفعات پیشین نیست برای اینکه منتقدین این بار آقای خامنه ای از اصول گرایانی هستند که تا چندی پیش از وابستگان ایشان یا از وفاداران به ایشان بودند، و این بار اینها هستند که زبان به طعنه و نقد و انتقاد گشودند، و این نشان میده که از یک طرف احساس خطر به درونی ترین حلقه های نظام رسیده و مسئول این ندانمکاری و پاچیدگی اوضاع کشور رو شخص رهبر میدونن، از سوی دیگر علاوه بر احساس خطر اغلبشون آینده‌ای برای جمهوری اسلامی تحت رهبری آقای خامنه‌ای متصور نمیبینن و بنابراین پیشنهاد میکنن که یا ایشان رفرم کنه و یا اینکه این انتقادات رو فکر میکنن باعث تضعیف و در نتیجه احتمالاً جابجایی ایشون با زمامداری که بتواند مملکت رو بهتر اداره کنه خواهد شد. البته برای همه اونها این افراد این ریسک است که با رفتن آقای خامنه ای نظام جمهوری اسلامی هم در شکل فعلی حداقل نخواهد ماند و یا اصولا نخواهد ماند، ولی به قدری آشفتگی و از اینها رو به وحشت انداخته. اینها با قبول این ریسک در صدد تضعیف کسی برآمدند که تا چندی پیش او رو عمود خیمه انقلاب میدانستند و فکر میکردند که بدون او نه انقلاب و نه جمهوری اسلامی نخواهد ماند.
عماد افروغ نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های جناح راست در بخشی دیگر از سخنانش در صدا و سیما گفت:
فقهای ما باید مطمئن بشن که مثلا مقام معظم رهبری کشور رو داره فقهی اداره میکنه، یعنی باید سوال بکنن بگن که به هر حال حضرت آیت الله خامنه ای این تصمیمی که شما گرفتید منبعش ادلهش فلان، به تدریج یادمون میره که ما در واقع وکیلیم، قیم نیستیم. قرار نیست که ما در واقع مطلق الانان و بدون توجه به حق مردم زمامدار امور باشیم. من الان واقعا تفاسیری میبینم که انه مردم واجد هیچ حقی نیستن، صرفا از سر تکلیف به اونها نگاه میشه. ولی وقتی امام علی میفهمون مرا بر شما حقی است و شما را بر ما حقی، حق من بر شما این است که از من اطاعت کنید و مرا در نهان و آشکار نصیحت کنید، یا میفرمان که با من مثل جوابر سخن مگویید، من کسی نیستم که خودم را عاری از خطا بدانم، و اینه چیه این که معصومش میگه. امام میفهمون اگر احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر را استیضاح کند حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید، اگر پاسخ نداشت خود به خود معذور است. ما مکانیزمی رو باید درست بکنیم، نه که روز به روز محدودترش بکنیم، نه که روز به روز. من واقعا روز به روز احساس میکنم که نظام قیمی بر نظام وکالتی میچرده و این خطره و باید در موقع فکر براش کرد.
اما اینکه چرا به رغم آنچه که تا چند ماه پیش شاهد بودیم تیغ تیز انتقادها نه متوجه دولت احمدی نژاد بلکه مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر شخص رهبر جمهوری اسلامی شده است، علی افشاری تحلیلگر سیاسی چنین میگوید:
نوع سیاستی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته که سیاست دفع حد اکثری و جذب حد اقلی هست، مرتب اون رأس نظام رو داره باریکتر و لاغرتر میکنه و افراد بیشتری رو از نقش آفرینی در متن نظام سیاسی دور میکنه، خب این هم و عملا حکومت رو به سمت تک حزبی داره هدایت میکنه، خود این هم مؤثر هست که اون وقت همه انتقادها، اعتراضها و توجهات معطوف به شخص اون بشه. خب طبیعی هستش که پس از این اعتراضات و انتقادها بیشتر به سمت آقای خامنه‌ای خواهد رفت و خود اون و نوع زمامداری که در پیش گرفته به هر حال به شکل نهادی بستر اون رو فراهم میکنه.
برخی شنیده ها حکایت از بالا گرفتن شکاف ها در درون سپاه پاسداران است. علی افشاری:
خب از گذشتن این بحث مطرح بود که سپاه یک جمع یک دستی نیست. این شکاف در داخل سپاه با اتفاقاتی که اخیراً رخ داده خود فعالتر شده. آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه هم سال قبل به صراحت عنوان کرد که جنبش سبز که اون با ادبیات خودش اونها رو فتنه‌گر خطاب میکنه حامیانی در سپاه داشتن که ما مصلحت دیدیم با طریق بحث‌های اقناع کننده اونها رو منصرف کنیم. و اینکه آقای علایی این جسارت رو به خرج بده، اون مطلب رو می‌نویسه و بعد هم حتی اکثر 12 فرمانده سپاه که هیچ کدوم از اونها اصلا قابل مقایسه با آقای علایی نیستن، ولی فقط می‌بینیم که باز هم 12 نفر میان نامه می‌نویسن و بعد چهره‌هایی مثل ذوالقدر، مثل وحید، مثل رشید و مثل رحیم صفوی غایب هستن.
با این حال پرسش نهایی این است که آیا آیت الله علی خامنه ای اصولا گوش شنوایی برای شنیدن و عمل به نگرانی های این چهره‌های سرشناس و منتقد وضع فعلی کشور دارد یا خیر؟ حسن شریعت مداری:
به نظر من آقای خامنه ای همه پل های پشت سر خودش رو خراب کرده و فقط یک تهدید بین المللی فوق العاده یا یک انذار بسیار قوی و یک پارچه از سپاه و نیروهای واقعا موجود در جامعه ایران هست که اون رو وادار به عقب نشینی میتونه بکنه، اون هم در شرایط خاصی که در حقیقت هیچ چانس دیگری برای خودش نتونه ببینه، مانند اغلب دیکتاتورهایی که در خاورمیانه دیدیم که این پیامها رو تا لحظه آخر نشنیدن. من زیاد شانسی برای این دریافت به موقع واقعیت از طرف آقای خامنه‌ای نمیبینم. من فکر نمیکنم ایشون چنین درایتی رو در این لحظات بسیار حساس داشته باشه.
حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا و جامعه شناس میگوید که بیش از آنچه که مهم باشد آیت الله علی خامنه ای پذیرای منتقدان خودی خواهد بود یا خیر، همین پدید آمدن عده‌ای منتقد از دل سپاه و جناح راست خود نکته بسیار قابل تأملی است.
به طور قطعی ایشون این صداها رو میشنوه، ولی آیا گوش میده یا نه حرفی دیگه است. ولی الان من فکر کنم در این مرحله دیگه این مهم نیست که آقای خامنه ای گوش میده یا گوش نمیده. مسئله سر اینه که عده‌ای الان پیدا شدن که جون خودشون رو کف دستش گذاشتن، در ملای عام اومدن و دارن ابراز نگرانی میکنن به مسائلی که خیلی فراتر از شخص رهبری یا حتی جمهوری اسلامیه. اینها متوجه مسائل اساسی تری هستند. در نتیجه به نظر من این عکس العمل رو که ما می‌بینیم منحصر به این نیست که زعمای نظامی جمهوری اسلامی که بهش اعتقاد دارن متوجه خطر عظیمی هستن، بلکه من به نظر من حتی اعتقادات مذهبی اینا رو که مثلا شما فرض کنین در نامه خواهر شهید باکری به آقای علایی شما به وضوح می‌بینین. یعنی ما هر چیزی که راجع به جمهوری اسلامی فکر کنیم واقعیتش این است که عده‌ای از انقلابیون صدر انقلاب بهمن 57 با اعتقاد و اعتماد دنبال این انقلاب رفتن و جونشون کف دستشون گذاشتن و اون اعتماد و اعتقاد و ایمان کلان برای اینا در خطر افتاده.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفتگی بعد.
از نامه‌های انتقادآمیز یا هشدارآمیز اخیر می‌رسیم به آنچه در عرصه کارگران می‌گذرد. بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 11 برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می‌کنیم. در این برنامه مثل همیشه با اخبار شروع می کنیم و بعد از اون هم نوبت گزارش، صحبت های شنونده ها، تاریخچه جنبش سندیکایی و آشنایی با قانون کار می رسه. شما می تونین پیام ها و نظرات خودتون رو با آدرس کارنامه@radiofarda.com در میون بگذارین.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
اخبار رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنوین.
اتحادیه ی آزاد کارگران ایران اعلام کرد که شریف ساعد پناه و مظفر صالح‌نیا، دو عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، پس از حدود 2 هفته بازداشت با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی آزاد شدند. اتحادیه ی آزاد کارگران ایران اشاره کرد که هنوز تعدادی از فعالان کارگر زندانی هستند و در این ارتباط به رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، مهدی شاندیز، محمد جراحی و شیس امانی اشاره کرد. اتحادیه ی آزاد کارگران ایران خواستار آزادی این فعالان کارگری شد و نوشت که کارگران حق دارند نسبت به شرایط کار و زیست خود معترض باشند. تشکل‌های خود را برای دفاع از حقوق انسانیشان برپا دارند و حق دارند هر زمان که بر حسب منافع خود لازم دیدند دست به اعتصاب بزنند. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگری، در تبریز بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این دو فعال کارگری برای اجرای حکم به زندان برده شدند. پیش از این، آقای جراحی به 5 سال و آقای زمانی به 11 سال زندان محکوم شده بودند. خبرگزاری فارس گزارش داد که حدود 100 تن از بازنشستگان شرکت ذوب‌آهن اصفهان و زغالسنگ کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان گفت بر اساس مصوبه 12 سال پیش هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان فولادی و سنگ آهن باید به اندازه شاغلین این صنعت باشد که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. بر اساس این گزارش، حقوق ماهانه برخی از بازنشستگان صنعت فولاد فقط 400 هزار تومان است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازنشستگان همچنین به پرداخت نشدن حقوق دیماه خود معترض بودند. سایت قانون آنلاین خبر داد که یک تأسیسات تقویت فشار گاز در 20 کیلومتری شهر صنعتی رشت منفجر شد. بر اساس این گزارش، این انفجار موجب کشته شدن یک کارگر و قطع گاز برخی از نقاط شهر رشت شد. به نوشته قانون آنلاین، همچنین بر اثر آتش سوزی در پالایشگاه بندرعباس، یکی از کارکنان پیمانکاری کشته شد.
گزارش این هفته برنامه کارنامه رو به احضار فعالان کارگری و بازداشت تعدادی از اونها اختصاص دادیم. در روزها و هفته های اخیر خبرها و گزارش های زیادی در این مورد منتشر شده. البته این رو هم بگم که احضار و بازداشت فعالان کارگری تازگی نداره و حتی چند سال پیش چند فعال کارگری و کارگر در سنندج به خاطر اینکه روز جهانی کارگر رو برگزار کردن بازداشت شدن و محکوم به تحمل ضربه های شلاق شدن. اما در همین روزهای اخیر شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش در تبریز و میثم نجاتی عارف و محمد حسینی در تهران بازداشت شدند. همینطور با آزادی مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه با وثیقه 80 میلیون تومانی در سنندج، شیس امانی در این شهر بازداشت شد و به صدیق کریمی هم گفته شده که برای اجرای حکم زندان باید خودش رو معرفی کنه. از طرف دیگه فعالای کارگری دیگه‌ای مثل بهنام ابراهیمی زاده، ابراهیم مددی، رضا شهابی، مهدی فراحی شاندیز و علی نجاتی هنوز زندانی‌اند. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به اینکه در طول 3 دهه گذشته با فعالا و تشکل‌های کارگری برخورد شده به ما میگه:
شاید این 30 ساله به نظر من تهاجم به معیشت کارگر، به تمام دستاوردهای طبقه کارگر انجام گرفته و پله به پله تمام معیشت کارگر مورد حمله قرار گرفته و تعرض قرار گرفته. ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست. یعنی در حقیقت در حال حاضر دیگه آخرین ضربه ها و آخرین باراشون انجام میدن که 4 تا کارگری که میخوان حداقل از مسائل خودشون هم خبردار بشن دارن جلوشون میگیرن. کارگرا در حال حاضر چاره ای نداره، وقتی که از 2 ماه 3 ماه حقوق نگرفتن تا 20 ماه، خب تجمع کنن، اعتراض کنن، چیکار باید بکنن؟ همین که باعث میشه بیان اعتراض کنن، تجمع کنن، بیان جلو مجلس، بیان جلو ریاست جمهوری. حالا اگر هم 4 تا کارگر میشینن دور هم و اخبار هم دیگه رو بخوان گوش بکنن، از درد دل هم دیگه خبردار بشن، باید بیان اونا رو بگیرن، باید بیان فشار به اونا بیارن.
همینطور گزارش ها از اصفهان حاکی از اینه که 11 عضو شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان در دادگاهی در زرینشهر به اتهام‌هایی مثل تبلیغ علیه نظام در مجموع به 48 سال زندان محکوم شدند. بهزاد باقری در ترکیه که در ارتباط نزدیک با شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان بوده در این مورد توضیح بیشتری به ما میده.
دادگاه اینجوری که من خبردار شدم به صورت غیابی برگزار شده و خیلی به صورت فلعی و بدون به صورت حتی مطابق با قوانین قضایی جمهوری اسلامی به صورت غیر قانونی این حکم رو صادر کردم و برای همه یه حکم بریدم که مثل اینکه برای هر کدوم از این فعالین نزدیک تقریباً 29 ماه الا 40 ماه حبس بریدم، حبس تعزیری، به اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام و معاند نظام و یه جریمه نقدی به خاطر داشتن ماهواره.
سیاست برخورد با فعالای کارگری بدون واکنش هم نبوده. خیلی از سازمان‌های حقوق بشری و کارگری در ایران و جهان به این برخوردها اعتراض کردند که آخرینش هم برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بوده که در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان کارگری شده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و مشاور کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه در 1 سال گذشته شمار تهدیدها، احضارها و بازداشت‌های فعالان کارگری در ایران زیاد شده، میگه:
به خصوص که اخباری که چه از طریق نهادهای کارگری و چه از طریق وکلای کارگری به دست ما میرسه بسیار نگران کننده است در رابطه با افزایش احکام و به نوعی این نوع احکام رو استفاده میکنند برای مرعوب کردن دیگرانی که توی مبارزات کارگری یا صنفی خودشون شرکت میکنند در شرایطی که وضعیت اقتصادی کارگری ما هر روز بدتر از روز قبل میشه. امروز کارگری که از خواب پا میشه باید مطابق نرخ افزایش دلار بهای خرید کالای خودشو بده و از یک طرف هم میبینیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده بلکه هر روز بدتر از روز قبل میشه و اتحادیه‌های کارگری جهانی در این رابطه همیشه بر اساس شرایط موجود حرکت‌هاشون رو انجام دادن. در چند ماه گذشته بسیاری از نامه ها، اعتراضات و حتی در نشست هایی که در رابطه با مسائل کارگری چه سازمان جهانی کار داشته و چه در رابطه با حقوق بشر کارگری داشته اعتراضات خودشونو کردن و بالطبع اعتراضات خودشون هم در آینده نزدیک خواهیم دید و به خصوص اعتراضاتی که چه در سطح سازمان ملل باشه در ماه می و چه در سطح سازمان جهانی کار باشه در ماه جون اعتراضات خودشون و اتحادیه‌های کارگری میرسونند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده ای از اصفهان برای ما نوشته که در کارخانه فولاد مبارکه تمامی راننده هایی که کار جابجایی هزاران پرسنل اونجا رو بر عهده دارن چند روز پیش به دلیل بی‌عدالتی ها و حق کشی هایی که در حق اونا انجام میشه اعتصاب کردن. البته این شنونده چیزی از نتیجه اعتصاب برای ما ننوشته. یکی از کارگران شنونده برنامه کارنامه از ما خواسته که در مورد کارگرهای پیمانکاری که قراردادهاشون مطمئن نیست هم گزارش داشته باشیم. او نوشته که با 9 سال سابقه در عسلویه هنوز از وضعیت شغلی ثابتی برخوردار نیست. در جواب این شنونده گرامی باید بگم که خوشحال میشیم که بیشتر از شرایط خودش و کارگرهای دیگه برامون بنویسه تا بتونیم گزارش دقیقی تهیه بکنیم. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در برنامه‌های قبلی تاریخچه جنبش سندیکایی به آغاز فعالیت سندیکایی و نیز برخی از اعتصاب‌های کارگری در ایران اشاره کرد. ادامه این بحث را از آقای کارگر می‌شنویم.
به دلیل آنکه در اون زمان نیز دولت بزرگترین کارفرما بود، نمی‌توانست از اعتصابات کارگری خود را برای مدت طولانی در امان نگه دارد. بنابراین رویاروی دولت با اتحادیه‌ها برخلاف تمایل دولت تنها مسئله زمان بود و امری اجتناب ناپذیر. دولت به هر حال بیا می بایستی به این مسئله تن می داد، یعنی حقوق اتحادیه رو در نهادهای سازمان های دولتی هم می پذیرد و در مقابل اتحادیه ها قرار می گیرد. خب دولت که به طور کلی در واقع هم با فعالیت های اتحادیه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف بود، ولی مدارا میکرد تا وقتی که محدود بود به اتحادیه، به فعالیت اتحادیه در بخش خصوصی و دوران تثبیت قدرت هنوز به سر نرسیده بود. پس از این واقع راه دوم رو برگزید و فعالیت های سندیکایی رو به طور کلی ممنوع کرد. ولی برای اینکه بتونه این ممنوعیت وجود آورده و در اثر شرایطی که فراهم شده بود، در سال 1306 پس از استحکام پایه‌های قدرت رضاشاه و تضعیف تدریجی اتحادیه‌های کارگری و تعطیلی روزنامه‌های منتقد، دولت و محدود شدن آزادی‌های سیاسی اجتماعی، این شرایط مهیا شد و با یورش سراسری دولت به سندیکاها و نهادهای کارگری، یک دوره پرثمر 10 ساله فعالیت‌های علنی کارگری و فعالیت‌های دموکراتیک در سال 1306 متأسفانه به پایان رسید.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. ماده 31 قانون کار میگه چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت بکنه. این مبلغ علاوه بر مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی کارگر هستش که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشه. در اینجا 11مین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه.
ساعت 9:30 بامداد ایران، سرخط تازه ترین خبرها. هواپیماهای جنگنده اسرائیل به اهدافی در نوار غزه حمله کردند. روسیه به دولت دمشق جت جنگنده می فروشد. ترکیه در بیانیه‌ای به تصمیم سنای فرانسه درباره نسل‌کشی ارامنه اعتراض کرد. هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران می‌رود. نخست وزیر اسرائیل تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا را ستود. وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را جنگ روانی خواند. در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، دو نماینده مجلس شورای اسلامی از امکان بستن تنگه هرمز سخن گفتند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن عازم آمریکا می‌شود. طرفداران سرسخت رژیم سابق لیبی برای کنترل شهر بنی ولید با نیروهای دولتی درگیر شدند. شمار کشته شدگان کشتی واژگون شده ایتالیایی به 15 تن رسید. سوریه با طرح اتحادیه عرب در مورد انتقال قدرت به معاون بشار اسد مخالفت کرد. اولین جلسه پارلمان مصر در دوران پس از حسنی مبارک تشکیل شد. یک مقام جمهوری اسلامی میگوید ایران باید صادرات نفت به اروپا را متوقف کند. بهای دلار در ایران از مرز 2000 تومان گذشت. در اینجا میرسیم به بازپخش اولین قسمت از سلسله برنامه‌های 72 سال که به بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میپردازد. مراد ویسی.
72 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با سلسله برنامه‌های درباره زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما خواهم بود. در بخش نخست این برنامه‌ها به زمان و مکان تولد آیت الله خامنه ای و معرفی خانواده پدری و مادری او خواهیم پرداخت. آیت الله خامنه ای چه زمانی و کجا متولد شد؟ آقای خامنه ای متولد 1318 و 72 ساله است. آیت الله خامنه ای آنگونه که خود در سرشماری سال 1390 به رئیس مرکز آمار ایران گفته، زمان تولدش در شناسنامه تیر ماه درج شده است.
اگر بفرمایید نام خانوادگی.
سید علی حسینی خامنه ای.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
البته آیت الله خامنه ای در بخش خاطرات سایت اینترنتیش گفته تاریخ تولد دقیق او فروردین ماه است و نه تیر ماه. محل تولد آیت الله خامنه ای منطقه بازار سرشور مشهد است که سابقا جزی از بازار بزرگ مشهد بوده است. آقای خامنه ای با وجود اینکه خود متولد شهر مشهد است، ولی در خانواده ای اصالتا آذربایجانی و اهل خامنه به دنیا آمده است. به همین دلیل آیت الله خامنه ای زبان ترکی را به خوبی صحبت می کند و حتی فیلم شعر گفتن و روزه خواندن او به زبان ترکی هم در اینترنت وجود دارد که می توانید بخشی از آن را اینجا بشنوید.
عالم صدای گلدی، زینب نوای گلدی، زهرا ددی حسین وای، بوتل الحسین جنات دن اشتی، پیغمبر گرامی نعلین سیز عباسیز، کرب و بلای گلده.
اما پدر آیت الله خامنه ای چه کسی است و با چه سوابق خانوادگی؟ پدر آیت الله خامنه ای روحانی و سیدی بوده به نام سید جواد حسینی خامنه ای که در مشهد به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف بوده است. پدر آیت الله خامنه ای 117 سال پیش، یعنی سال 1273 هجری شمسی، در نجف متولد شده، ولی اصالتاً متعلق به منطقه خامنه در آذربایجان است. پدر آقای خامنه ای در 3 سالگی همراه پدرش از نجف به تبریز نقل مکان کرده، ولی بعدها به مشهد رفته و در آنجا ساکن شده است. منطقه خامنه نیز که خانواده آیت الله خامنه ای اصالتاً اهل آنجا هستند، از نظر تقسیمات کشوری حالا جزی از شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است و 5 کیلومتر با شهر شبستر فاصله دارد. غیر از خانواده آیت الله خامنه ای، از جمله معروفترین کسانی که اهل خامنه بوده اند، می توان از خانواده میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران، و نیز شیخ محمد خیابانی، از مبارزان دوره مشروطه نام برد که شوهر عمه آقای خامنه ای نیز هست. پدر آیت الله خامنه ای آنگونه که در سایت رهبری و نیز سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی درج شده، در سال 1365 و در سن 92 سالگی درگذشت. اما آیت الله خامنه ای از مادر به چه خانواده ای تعلق دارد؟ مادر آیت الله خامنه ای خدیجه نام دارد و دختر آیت الله هاشم میردامادی نجف آبادی بوده که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد پدر بزرگ مادری آیت الله خامنه ای گفتگوی داشتم با سراج الدین میردامادی، پسر دایی آیت الله خامنه ای در پاریس. سراج الدین میردامادی درباره پدر بزرگ خود که پدر بزرگ مادری آیت الله خامنه ای نیز هست چنین میگوید:
پدر بزرگ مادری رهبر جمهوری اسلامی مرحوم آیت الله اسد هاشم میردامادی نجف آبادی، متولد و بزرگ شده در واقع نجف اشرف و تحصیل کرده حوزه علمیه نجف اشرف بودند، ولی اصالتا از سادات میردامادی اصفهانی و به طور مشخص نجف آبادی بودند که در حدود 40 سالگی به ایران مهاجرت کردند و در شهر مشهد به کار تبلیغ دینی و مذهبی و تحصیل و تدریس و نگارش کتب اسلامی و تبلیغ اسلامی مشغول بودند. مرحوم آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی در دوره کشف حجاب در دوره رضا شاه هم مبارزاتی داشتند در مسجد گوهرشاد و بعد از مخالفت خودشون با مسئله کشف حجاب به سمنان تبعید شدند و در مسجد جامع گوهرشاد سالهای سال به اقامه نماز جماعت و تفسیر قرآن می پرداختند و کتاب تفسیر قرآن خلاصت البیان رو هم ایشون نگاشتند.
سراج الدین میردامادی همچنین درباره مادر آیت الله خامنه ای و سایر فرزندان آیت الله هاشم میردامادی چنین می گوید:
مرحوم آسد هاشم میردامادی نجف آبادی 4 پسر و 5 دختر داشتند که مرحوم خدیجه میردامادی مادر آیت الله خامنه ای عمه بنده هم از جمله دختران ایشون بوده و پسران ایشون سید علی، سید محمد، سید حسین و سید حسن که سید حسین پدر من در واقع پسرای مرحوم آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی و دایی های آیت الله خامنه ای محسوب میشن.
مادر آیت الله خامنه ای که متولد سال 1292 بود، در سال 1368 2 ماه بعد از شروع رهبری آیت الله خامنه ای درگذشت. در قسمت آینده این سلسله برنامه ها درباره زندگی نامه آیت الله خامنه ای به معرفی برادران و خواهران رهبر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
هفتاد و دو سال را از مراد ویسی از رادیو فردا می شنیدید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها بدون وقفه و به طور زنده همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.